این برنامه رو تقریبا به مدت یک ساعت بشنوید.
تمام ورزش ایران و جهان، تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. جام جهانی
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، روزتون بخیر، به شادی، به نیکی و به سلامت. هفته 17 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور جام خلیج فارس برگزار شد. استقلال پیروز شد، فاصلش با صدر کمتر. سپاهان به پرسپولیس چسبید با قرشی مهیب و پرسپولیس در یک بازی کسل کننده 2 امتیاز در آبادان از دست داد. از دیروز صحبت‌ها در مورد چرایی اجرای قانون در مورد پرسپولیس خیلی زیاد بوده. خیلی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و هواداران پرسپولیسی معتقدند که آقا چرا برای بقیه تیم‌ها نه. اما نکته‌ای که هست، اگر در مورد همین یک موضوع بخوایم نگاه بکنیم، فعالیت صورت گرفته درسته، باشگاه بدهکار نمیتونه بازیکن جذب بکنه، نمیتونه از بازیکن جذب شدهش استفاده بکنه. رعایت قانون درسته، چه بسا این یک سنگ بنایی باشه برای اینکه ما این ساختمان رو دوباره بسازیم که آقا قرمز و آبی و سبز و زرد و رنگای دیگه نداره، قانون برای همه باید یکسان اجرا بشه. حالا قانون تو چه جاهای دیگه‌ای به نظر شما باید اجرا بشه؟ یعنی چه نکاتی هست که باید سفت و سخت در موردش قانون اجرا بشه؟ در مورد پرسپولیس شد، گفتن بدهکاری داخلی درست، ولی دیگه با ریشگه رو گذاشتن و من بمیرم تو بمیری نمیشه از بازیکنت استفاده بکنی. فکر میکنید که کجاها دوباره قانون باید مهم و محکم اجرایی بشه؟ پاش وایسن و بگن رنگ هیچ فرقی نداره. الان در مورد نقل و انتقال بازیکن بود، گویا خیلی تیمای دیگه هم هستن، فقط پرسپولیس نیست. اما به نظر شما چه اتفاقاتی افتاده که قانون گریزی درش صورت گرفته در فوتبال ما و الان با فدراسیون جدید باید قانون محکم پاش بیسته؟ 2020-2013-7-8 شماره تلفن های برنامه است در اختیار شما شنوندگان محترم. وسط اتفاق عجیب و غریب افتاد دیروز، یه دونه عجیب و غریب دیگه که تو داوری بود در موردش صحبت میکنیم. ماشین سازی با 12 نفر دقایقی رو بازی کرد جلو زوباهن و داور، یه کارشناس داوری رو خط برنامه میان در این خصوص توضیح میدن. این یک نکته. دوم این که پنالتی برای استقلال، حال من اگر بخوام نظر بدم همه جوره دیگه پنالتی بود دیگه، منتها در مورد صحبت میکنیم که اون برخورد توپ با دست اولی باید پنالتی گرفته میشد یا نه صرفا خطای دومی رو ارسلان مطهری باید پنالتی گرفته میشد، اولی هند نبود. اینو جهت شفاف سازی در موردش میخوام صحبت بکنیم، چون برخورد توپ با دست و هند کلا یکی از ابهامات بزرگ این روزهای فوتبال نه فقط ایران که دنیاست. بنابراین همراه ما باشید، در مورد مسائل دیگه هم صحبت میکنیم، خبرهایی داریم از کل رشته های ورزشی که به موقعش تقدیمتون خواهد شد. آشنا بشید با قسمت های مختلف برنامه.
سلام، من محمد شفیع اجازی هستم و تو هشتگ امروز از یه آرسنال تاتنهام قدیمی، یه منچستر رئال قدیمی تر و البته تصور نرفتن لواندوفسکی به جمع بایرنی ها صحبت میکنیم. با ما همراه باشید.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز یک شنبه تون بخیر. من هیلدا حسینی خان، امروز هم در بخش منهای فوتبال با مرور آخرین اخبار جهان ورزش در خدمت شما. امروز به گزارش دو مجله اشاره میکنیم و خبرهایی هم از المپیک داریم، همراه ما باشید.
در بخش بسکتبال، من محمد حسن واحد از رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال و دو مسابقه که در مرحله حذفی روز گذشته برگزار شد براتون خواهم گفت و خبری کوتاه رو هم از NBA تقدیمتون.
من فرنوش جعفری، امروز در فوتبال جهان با شما مرور میکنم از شب و روزهای پر دربی تا بازگشت زلاتان به تیم ملی.
مهدی زارعی هستم، در بخش تالار افتخارات درباره اولین عنوان تاریخ فوتبال ایران صحبت می‌کنم که 70 سال ازش می‌گذره.
بخش اول گود ورزش. آقای فریبرز عسکری، سرمربی تیم ملی تکواندو، از غیبت چهره المپیکی ایران یعنی میرهاشم حسینی در رقابت‌های بلغارستان به دلیل تب و لرز خبر داد. با تصمیم مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، ناصر شهنازی به عنوان سرمربی فصل آینده تیم والیبال این باشگاه منصوب شد. سازمان لیگ برنامه مرحله دور گروهی و حذفی لیگ برتر فوتسال رو اعلام کرد که خیلی وقتا به عنوان پلی آف هم ازش یاد میشه. به این ترتیب هفته اول پنجشنبه 19 فروردین ایمان شیراز، شهروند ساری، کوثر اصفهان، اهورای بهبهان. هفته دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم همینطوری ادامه پیدا میکنه به شکل‌های متعدد. مهم چیه؟ مهم اینه که از پنجشنبه 19 فروردین رقابت شروع میشه. محمد رضا صفدریان، یخنورد کشورمون که در جام جهانی روسیه شرکت کرده، به مرحله نهایی این رقابت‌ها در بخش لید راه یافت. متأسفانه با خبر شدیم که دیروز شنبه 16 اسفند ماه آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری. برای ایشون آرزوی سلامتی می‌کنیم. جدا اصلا خوب نیست. اما بیام سراغ خبرهای فوتبالی. و رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال جناب نورشرق گفتن که بجز پرسپولیس، پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه‌های دیگر هم به دلیل بدهی داخلی بسته است و در این زمینه تبعیضی وجود ندارد. رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درباره اینکه تاکنون کدوم یک از باشگاه‌ها به دلیل بدهی‌های داخلی پنجره نقل و انتقالاتیشون بسته شده گفتن به طور مثال پنجره نقل و انتقالاتی تراکتور و ماشین‌سازی بسته بود، اما برای پرداخت این بدهی اقدام کردن و مستندات رو در اختیار ما قرار دادن. در حال حاضر هم پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته است و باید بدهی‌هاش رو تعیین تکلیف بکنه. این موضوع تنها به پرسپولیس اختصاص نداره. سعید آذری، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان، گفت کمترین حق فولاد در این مسابقه کسب یک امتیاز بود، اما نتونستیم حداقل امتیاز رو هم به دست بیاریم و مقابل استقلال با دقت بازی نکردیم. اما افشین پیروانی یک مصاحبه آتشین انجام داد و بعد از تساوی بدون گل تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صنعت نفت در هفته 17 هم گفت بحث فنی رو کادر فنی تیم توضیح میده، اما گله من از فدراسیون فوتباله. فکر کردیم با اومدن رئیس جدید فدراسیون اشتباهات گذشته رو تکرار نمیکنه، اما متاسفانه دیدیم در حق تیم بزرگ پرسپولیس کم لطفی کردن. ایشون گفتن بعد کمیته تعیین وضعیت یادآوری کنم. البته درستش کمیته وضعیت ها تعیین نداره، یعنی تو اصلا تو چارت و تابلو خود فدراسیون هم که وارد بشید کمیته وضعیت قید شده. گفتن که بعد یادآوری بکنیم اگه قرار ایراد و اشکال رو بررسی بکنن باید ببینن که چرا فقط پنجره باشگاه ما بسته است. آقایون بدونن که 5000 مربی بازیکن و سرپرست نسبت به تیم‌های قبلی خودشون معترضن و از اونها طلب دارن، اما فقط برای تیم پرسپولیس قانون رو اجرا می‌کنن. افشین پیروانی گفته الان در همین پرسپولیس کادر فنی و اکثر بازیکن‌ها از تیم‌های قبلی خودشون طلب دارن، چرا به این موضوع رسیدگی نمیشه؟ فقط زورشون به پرسپولیس رسیده، باید این موضوع رو به چه کسی بگیم؟ تونستیم پنجره نقل و انتقالاتی آسیای خودمون رو باز بکنیم، چرا اینجا زورمون نمیرسه؟ برای باشگاه‌های دیگر هم این موارد وجود داره. سوال من اینه که چطور پرسپولیس که پنجره نقل و انتقالاتی خودش رو باز کرده پنجره داخلیش باز نمیشه؟ دلیلش مشخصه، بدهی‌های داخلیه، اونایی که حکم قطعی دارن قطعاً پنجره‌شون بسته خواهد بود. اما یه بار دیگه من سوال برنامه رو اینجا مطرح می‌کنم، به نظر شما بجز این بحث بدهی‌ها که باید سفت و سخت و طبق قانون باش برخورد بکنه کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال و کمیته انضباطی، چه موارد دیگری هست که باید سفت و سخت باش بیسته و قانون رو اجرا بکنه فدراسیون فوتبال؟ فکر می‌کنید تا امروز قانون اجرا نشده و الان که حالا با پرسپولیس شروع شد قانون داره کامل اجرا میشه، تو چه حوزه‌های دیگری قانون باید به این شکل محکم و شفاف اجرایی و عملی بشه؟
با سلام و خسته نباشید آقای کاظم‌زاده. از قانون باید تیم‌ها فرار کنن. حالا پرسپولیس اینجا اومده بسن بازیکنش نمیتونه استفاده کنه، محروم به نقل و انتقالات داخلی، باید محروم باشه. پرسپولیس و تیم‌های دیگر نباید از قانون فرار کنن، باید مشکلاتشون و این طلباشون رو حل کنن. یکی هم که در مورد آقای قاسمی نژاد و میلیس کی به استقلال می پیوندن، اینو آقای کاظم زاده شفاف سازی کنید ممنون میشم. با تشکر از برنامه عالی جام جهانی.
رادیو ورزش جام جهانی هر روز به جز پنجشنبه و جمعه 10 تا 11 از رادیو ورزش.
منهای فوتبال رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روز یک شنبتون بخیر. مجله علمی ساینس در گزارشی به مصرف خودسرانه انواع مسکنهای قوی در میان ورزشکاران حرفه‌ای پرداخت. برای این گزارش از 104,000 ورزشکار حرفه‌ای نظرخواهی و مشخص شده که از این تعداد 73% خودسرانه انواع مسکنهای قوی رو برای آرام کردن درد ناشی از مصدومیت در هنگام تمرینات و مسابقات ورزشی مصرف میکنند. بر اساس گزارش این مجله آمریکایی مصرف بیش از اندازه این مسکنها تأثیری منفی بر عملکرد مغز داره. اما برای دومین خبر امروز سراغ گزارش یه مجله ورزشی به نام اسپورتینگز نیوز رفتیم. این مجله خبر داده مردمان نیمکره شمالی جهان به ورزش‌های پایه و تیمی علاقه‌مند هستند و مردمان نیمکره جنوبی بیشتر به ورزش‌های رزمی و تن به تن علاقه دارند. برای این گزارش جامع از داده‌های اطلاعاتی 6 مؤسسه تحلیل و آماری استفاده شده. اما از گزارش این دو مجله که بگذری میرسیم به خبرهای درباره المپیک. نخستین که حمل مشعل المپیک برای ماه آینده توسط پیرترین فرد جهان که یک خانم 117 ساله از سر و صدای زیادی به پا کرده و توجهات زیادی رو به سمت خودش جلب کرده. این بانوی 117 ساله ژاپنی قراره که مشعل رو با ویلچر در اقدامی نمادین در مسافتی 100 متری حمل کنه. اما خبر دیگه درباره المپیک اینه که بر اساس قانون جدید در جریان المپیک هر گونه پرواز هواپیمای بدون سرنشین ممنوعه، ضمن اینکه نزدن ماسک از سوی ورزشکارا جرایم سنگین دلاری برای اونها به همراه خواهد داشت. مردم ژاپن باز هم مخالفت خودشون رو با برگزاری المپیک این بار در نظرسنجی تلویزیون این کشور نشون دادن. بر اساس این گزارش 57% از مردم این کشور به شدت مخالف میزبانی المپیک، اون هم در شرایط بد اقتصادی و همگیری کرونا هستن. روز خوش، خدا نگهدار.
هم در مورد مسائل داوری مسابقات روز گذشته صحبت بکنیم. جناب نوذر رودنی، کارشناس داوری، رو خط برنامه هستن. سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم جناب آقای کاظم‌زاده، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و برنامه خوب جام جهانی در خدمت شما.
سپاسگزارم از شما جناب رودنی عزیز. دیروز اول با بازی استقلال شروع بکنم. صحنه پنالتی که برای استقلال رقم خورد، اون هند اولی پنالتی بود یا خطای دومی؟
الان خدمتتون عرض می‌کنم. الان خدمتتون عرض کنم که بازی به لحاظ حساسیت برای هر دوتون خیلی مهم بود. و آقای کمیل غلامی با توجه به اینکه اولین بازی پخش مستقیمش بود، اگر اون صحنه پنالتی اخراج رو فاکتور بگیریم، قضاوت خوبی داشت. دقیقه 7 در محوطه جریمه فولاد ادامه بازی درست بود. دقیقه 19 اون توپ گل نشد که با سر دفاع استقلال آورد. بله. کاملا درست بود. ما بحث اصلی اون دقیقه 78 خطا اولا بیرون بود، کاملا درست بود. اما ما در موقعیت آشکار گل برای مهاجم سه تا فاکتور داریم برای اخراجش: یک، هل دادن، یک، دو، گرفتن، سه، هند، جلوگیری از یک موقعیت گل با دست. پس بنابراین کولیباری قائدی رو گرفت، بنابراین باید اخراج میشد و خطا هم که پشت محوطه درست بود. این اول قضیه. دوم، اون هند
پس بعد اخراج میشد در بازی دیروز.
بله 100%. اون هند هم که خدمت رو عرض کنم، توپ خود رو دست کولیباری هند نبود. خطای دومی که مدافع فولاد بالاگرد زد زیر پای مهاجم استقلال، اون خطا درست بود و پنالتی هم درست بود.
هنده بالاخره درست بود یا نه؟ اون خطای دومی که محرز بود روی اثر متعدی.
خطای دوم
نه، اولی هند بود یا نبود؟
نبود،
اولی هند نبود. یعنی اگر اون خطا اتفاق نمی افتاد، که البته داورم فکر کنم خطا رو ارسلان مطهری رو گرفت.
بله اون درست بود، اون خطا کاملا درست بود. و روی نادری هم در روی نادری هم خطای رخ نداد، اون در اون قسمت محوطه گوشه محوطه جریمه.
روی نادری هم درست خطا رو. بعد یه اتفاقی تو بازی زباهن و ماشین سازی افتاده. ماشین سازی دقایقی از نیمه دوم با 12 نفر بازی کرده. حکم چیه تو اینجور مواقع؟
ببینید، اولا خب من تعجب میکنم که چجوری این 5-6 تا داور متوجه نشدن که تیم 12 نفر است. حالا ما چند تا فاکتور داریم در این مورد که شاید وقت رادیو اجازه نده. یه وقت هست میاد گل رد بدل نمیشه 12 نفره، یه وقت هست گل رد بدل میشه، یه وقت هست تیم 12 نفره گل میزنه، یه وقت تیم 12 نفره گل میخوره. حالا همه این تصمیمات قبل از شروع مجدد بازی است که خیلی زمان میبره اگه من بخوام صحبت کنم در خصوصش. اما تیمی که 12 نفره است، از هر کجا که داور متوجه شد بازیکن رو اخراج میکنه، یه جریمه تیمی هم بهش میده، گزارش میده و این بازی قانونن طبق قانون از درجه اعتبار ساقط چون 12 نفر است.
ولی الان که گلی رد و بدل نشده،
گلی هم زده بدل که نشه نه. من میگم که اگر گل مثلا فهری میگه مثال بزنم خدمتتون آقای کاظم زاری عزیز، اگر تیم 12 نفره گل بزنه قبل از شروع مجدد داور متوجه بشه که تیم گل زده 12 نفره است، یک ضربه آزاد بر علیهش میزنه، بازیکن رو اخراج میکنه میره بیرون،
خب
گلش هم مردود. اما اگر گلی که تیمی که 11 نفره است به 12 نفره گل بزنه، چه بعد از شروع چه قبل، هر چی متوجه بشه گل قابل قبوله. فاکتوراش اینجوری به این شکله.
درسته. من یه بار دیگه واسه محکم کاری بپرسم، الان واسه این بازی که خواست که گلی رد و بدل نشده ولی ماشین سازی لحظاتی رو دقایقی رو 12 نفره بازی کرده و مثل یه بازیکن بیرون کردن یه کارت زرد هم بهش نشون دادن.
خب میگم که بازی تیمی که 12 نفره است بازیش این بازی از درجه اعتبار ساقطه و برای انضباطی 100% 3-0 میکنن، مضاف برای اینکه یک پنالتی 100% هم به نفع تیم ماشین سازی نگرفتن ها، که دروازه‌بان با مش زد تو سر مهاجم تیم ماشین سازی.
آها پس میگی یه پنالتی برای ماشین سازی تو اون مسابقه گرفته نشده؟
بله با مش بزن. اصلا دیشب هم که تمام برنامه ها گفتن دیگه، تمام برنامه ها اعلام کردن که این اتفاق افتاد.
ولی این طرف الان میگید بازی بس 3-0 به نفع ذوبان بشه؟
قانونن اینه، قانون تیمی که 12 نفر است بازیش از درجه اعتبار ساقط.
بسیار آره، یه کارت زرد داده بازیکنو به خارج از زمین هدایت کردن گویا. حالا نمیدونم چه تصمیم بگیرن امروز.
خب این دیگه بستگی داره به گزارش داور آقای کاظم زاده.
آخه خب وقتی شما میگی 12 نفر بازی بکنه بعد 3-0 بشه، دیگه گزارش داور هر چی باشه، دیگه 12 نفر رو بازی کردن دیگه.
خب بله درسته، ولی خب گزارش داورم ملاکه، داور باید گزارش بده که کمیته انضباط بتونه تصمیم بگیره.
نه اینو که متوجه میشه، من میگم اگر 12 نفر بازی کردن 3-0 هست، یه گزارش داور هر چی باشه این در نهایت بعد 3-0 بشه بازی.
کاملا درست میفرمایید شما آقای کاظم زاده، چون فیلم برداری میشه کمیته انضباطی میبینه میدونه اشتباه داوری بوده دیگه، اون میتونه سلسف کنه در خصوص این.
خیلی متشکرم. بازی پرسپولیس صنعت نفت هم که صحنه خاصی نداره.
خواهش میکنم، در چرا یه صحنه فقط داشت.
اولا
یه چیزی در رابطه با این بازی بگم خدمتتون آقای کاظم زاده عزیز، در بازی خیلی درگیرانه بود، دلیلش هم بود که زمین چمن استادیوم تختی آبادان بسیار ناهموار بود و همین ناهمواری زمین باعث شد که کیفیت بازی رو از هر دو تیم بگیره. یه صحنه آفساید بسیار مؤثر و تک به تک داشتیم که کمک داور دو به نفع پرسپولیس بود، آفساید گرفت، چه نباید آفساید میگرفت اون صحنه رو.
یه بار دیگه متوجه نشدم، ببخشید.
خواهش میکنم.
صحنه یه بار دیگه میفرمایید؟
کدوم یکیشون؟
همین صحنه اخیر.
یک صحنه یه حمله مؤثر و مفید رو کمک داور دو اشتباهاً آفساید گرفت، در حالی که بازیکن مهاجم پرسپولیس، مهاجم سمت راست پرسپولیس حدود شاید یک متر از پشت دفاع حرکت کرد رفت و تک به تک شد، داشت تک به تک میشد که کمک داور دو به اشتباه آفساید اعلام کرد.
خیلی متشکرم آقای رودنیل، براتون آرزو موفقیت میکنم.
همچنین برای شما سپاسگزارم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
خدا باشه.
خواستم در مورد موضوع برنامه عرض کنم که قانونی که فدراسیون فوتبال گذاشته به نظر من قانون بسیار خوبی است، ولی برای همه تیم‌ها باید هم یکسان باشه، نه فقط برای تیم پرسپولیس. به نظر من این قانون واقعا میتونه برای تیم پرسپولیس و همینطور برای فوتبال ما مشکل ساز باشه. امیدوارم که برای همه تیم‌ها یکسان باشه و همینطور قانونی که فدراسیون فوتبال گذاشته برای خود فدراسیون فوتبال هم باید این قانون رو اجرا کنه و کل بازیکن‌ها رو بپردازه. من واقعا یک سال از آقای کاظم زاده داشتم، الان تیم پرسپولیس در لیگ قهرمانان آتل میخواد بازی کنه، این پول باید کجا بیاره؟ این پول باید پردازه که پنجره پرسپولیس باز بشه. من با تشکر از برنامه خیلی خوبی تو من یک محمد زاده هستم از زمین تماس گرفتم. خود داشته
من دو تا نکته رو اشاره بکنم. یکی این که ما پرسیدیم از شما، یعنی برنامه جام جهانی سوال کرد که آقا الان فکر میکنید چه اتفاقاتی افتاده که قانون باسم باید در موردش اجرا بشه جدای از بحث نقل و انتقال و بدهی، یعنی موضوع برنامه اینه. حالا میتونه کمیته انضباطی باشه، رفتارهای بازیکنان خارج از زمین باشه، مثلا الان یکی از ابهاماتی که هست برخورد کمیته اخلاق با تعدادی از بازیکنان خاطی باشگاه استقلال که مثلا تو فرودگاه درگیری به وجود آوردن، یعنی خیلی حجم زیادی هم الان روی اون دارن تمرکز میکنن که آقا اون اتفاق چی شد، چرا رأی داده نشد. منظورم فکر میکنید چه جاهایی هست که بعد قانون در موردش اجرایی بشه. بعدم در مورد پرسپولیس دوستان، نکته دومی که میخواستم توضیح بدم، ما چرا فکر میکنیم که تو فوتبالمون همه چی باید مثلا باب میل استقلال پرسپولیس باشه؟ هر جا که کم آوردن یه حالی بالاخره بهشون بدیم چون دارن میرن آسیا بازی کنن. اگه پذیرفتیم فوتبالمون حرفه‌ایه، اساسا دیگه باید بهشون یه حال مثلا اینطوری بدیم که برن آسیا بازی کنن، نداریم. باشگاه حرفه‌ای حساب کتابش مشخصه، اتفاقا باشگاه پرسپولیس چند سال اخیر حساب کتابش از خیلی باشگاه‌های دیگه مشخص‌تر بوده، معقول‌تر بازیکن گرفته، قراردادهای معقول‌تری بسته، یعنی از این حیث باز. ولی اینجوری نمیتونیم انتظار داشته باشیم که چون مثلا این تیم تو کورس قهرمانیه یا میخواد بره آسیا بازی کنه، پس ما بدهی‌هاشو نبینیم، تخلفاتشو نبینیم، اینا همه رو چشم روش ببندیم و همه جوره کمک بکنیم یا برای استقلال. نه، اصلا اینطوری نیست، اتفاقا خیلی سفت و کاملا میشه گفت با چشمان بسته فدراسیون باید در مورد تیم‌ها تصمیم گیری بکنه.
خواستم به عنوان یه پرسپولیسی بگم، ما پرسپولیسی‌ها به خاطر اینکه قانون رو سفت و سخت اجرا کنن هیچ مشکلی نداریم و خیلی خوشحال میشم و این مسئله استقبال میکنیم. فقط امیدوارم که بین تیم‌ها فرق نذارن. الان تیمای دیگه هستن که به مراتب از پرسپولیس هم بیشتر بدهکارن، هم بیشتر پرونده دارن، ولی فکر نکنم واسه اونا قانون اینقدر سختگیری داشته باشه. میخوام برگردم به چند سال قبل، موقعی که آقای خانزاده با یه هوادار بحث میکنه 6 ماه محروم میشه، ولی دوستان ما تو تیمای دیگه هوادارو میگیرن تو فرودگاه کتک میزنن، هیچ خبری، هیچ اصلا کمیته انضباطی، کمیته اخلاق، هیچ خبری ازشون نیست. یا بگم آقای پیام صادقیان به داور دست میزنه 6 ماه محروم میشه، کاپیتان تیم دیگه میاد خیلی راحت به داور برخورد میکنه، داور رو هول میده، اصلا باش برخورد نمیشه. بعدن دوستای عزیز فرار به جلو میکنن، میگن نمیشه، نمیدونم فدراسیون پرسپولیسی. نه دیگه، این حرفا دیگه نخنما شده. من به عنوان یک پرسپولیسی، یک کسی که حداقل 40 سال 42 سال پرسپولیسی ام، خواهش میکنم فدراسیون فوتبال بین تیم‌ها فرق نذاره. نگه مثلا این پرسپولیس هواداراش زیاده، نمیدونم تیم قهرمانه، تیم اول ایرانه، بخوایم جلوش وایسیم بگیم آره ما اقتدارمون رو نشون میدیم، نگاه کنید جلوی پرسپولیس صفر تخت وایسیدیم، ولی جلوی تیم‌های دیگه خیلی راحت با هوشیگری، با شلوغ بازی بیان خیلی راحت قانون رو بشکنن و قانون رو دور بزنن و بتونن خیلی راحت واسه اونا هر کاری که دوست دارن انجام بدن. من خواهش میکنم از مسئولین فدراسیون فوتبال، مسئولین کمیته انضباطی، بین تیم‌ها فرق ندارن، همه تیم‌ها رو با یه چشم ببینن.
سلام رادیو ورزشی عزیز. آقای کاظم‌زاده، به نظر من فدراسیون فوتبال راه خوبی داره پیش گرفته، باید از این قضیه ما پشتیبانی کنیم. بالاخره باید یه کار از یه جایی بالاخره شروع بشه دیگه. تو ولی این انضباطی هم بتونه اگه اعتراض هم یه کاری کنه که این بازیکن‌ها، مربی‌ها به داور اعتراض نکنن، فقط از اون خودشون بزنن، به تیم خودشون توجه کنن، خیلی بهتره. و آقای پهلوانی هم می‌خواستم بگم، آقای پهلوانی الان چند سالی داری همین حرفی می‌زنی که حاشیه برای پرسپولیس درست می‌کنن و می‌بینید که الان چهار تا دارن پرسپولیس قهرمان می‌کنن با همین حرفاتون. قربون شما جنسی صاحب زاده، از اول بشین شهر رو صحیح شو معلم.
ممنونم از تماساتون. یه بار دیگه سوال مطرح میکنم، حالا که قانون داره اجرایی میشه و سفت و سخت پای قانون ایستادن و دیگه مماشاتی نیست حتی برای تیم‌های پرطرفدار طبق گفته فدراسیون فوتبال، فکر میکنید که چه نکات دیگری هست که در موردش باید قانون سفت و سخت اجرایی بشه؟ چه اتفاقاتی افتاده که تا امروز مسکوت مونده و قانون در موردش اجرایی نشده و از این به بعد باید قانون سفت پای این برخوردها و رفتارها و حالا بدهی‌ها و تخلفات و هر چی بیسته و جلوشو بگیره؟ بخش بعدی برنامه هشتگه، با هم دیگه همراه شما محمد شفیع اجازی.
صبح شما به خیر و شادی و خوشحالی. امروز رو با یک نظرسنجی 8 گزینه‌ای از اکانت توییتری رسانه گل شروع می‌کنیم. بین هافبک‌های جذاب دو دهه اخیر فوتبال اروپا، آن راپیرلو از ایتالیا، زیدان، مودریچ، کاکا و کروس که همگی یک زمان در رئال بودن، از فرانسه، کرواسی، برزیل و آلمان، در نهایت استیو جرارد از انگلیس، آندرس اینیستا از اسپانیا و آقای کلارنس سیدورف از تیم ملی هلند. اما به بهونه رئال مادریدی ها سری هم میزنی به توییتر کریم بنزما، کسی که عکس‌های مختلفی از خودش منتشر کرده، هم به صورت گروهی در تمرین‌های رئال مادرید و هم با یک ظاهر عجیب، البته مغرور و منتظر. او در ادامه نوشته: خوشحالم که به دربی جذاب امروز میرسم، اما منتظر تک تکتون هستم.